أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این استدلال بود، یعنی استدلال سوم برای اثبات عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره، و اون استدلال به ادله حل بود. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، که گفتیم استدلال به ادله حل دارای تقاریب متعدده است. تقریب اول تقریبی است که شیخ اعظم نقل فرموده است که حاصل تقریب این بود که ادله حل به اطلاقش هم شبهات بدویه رو میگیره، هم مقرونه به علم اجمالی محصوره و هم مقرونه به علم اجمالی غیر محصور. از طرف دیگر ادله احتیاط هم همینطوره، یعنی هر سه مورد رو شامل میشه و قهرن اینها تعارض به تباین پیدا میکنن. برای حل این تعارض از ظهور هر یک به نص دیگری که اندر دست برمیداریم، یا از اظهریت هر یک از ظهور دیگری دست برمیداریم، و بر این اساس میگیم ادله حل شامل شبهات غیر محصوره می شود و ادله احتیاط مال شبهات محصوره است. و وقتی این طور شد، پس بنابراین استناد میکنیم به ادله حل و میگوییم در شبهات غیر محصوره احتیاط واجب نیست، حلال است. خب بر این بیان که البته توضیحاتی هم داشت که به شکل فنی در بیاد، دیروز عرض کردیم مرحوم شیخ چند اشکال فرمودن، رسیدیم به اشکال اخیر مرحوم شیخ، که اشکال اخیر این بود که شیخ فرمودن ادله حل نص است در شبهات بدویه، ادله احتیاط نص است در شبهات مقرونه به علم اجمالی محصوره. نسبت به شبهات علم اجمالی غیر محصوره، مقرونه به علم اجمالی غیر محصوره، هر دو ظاهرن و هیچ کدوم اینجور نیست که یکیش نص باشه یکیش ظاهر باشه، یکیش ازهر باشه یکیش ظاهر باشه، هر دو علی‌السواءن. بنابراین چون هر دو علی‌السواءن، این که شما بخواید بگویید که شبهات غیر محصوره رو مشمول ادله حل قرار میدیم دون ادله احتیاط، و شبهات محصوره رو مشمول ادله احتیاط قرار میدیم دون ادله حل، این ترجیح بلا مرجح وجهی نداره. پس بنابراین چون علسوا هستند، یتعارضان و یتساقطان، نه به این میشه استدلال کرده بود. بعد خودشون میفرمان اللهم الا ان یقال، و اون این است که یه ما ضابطه ای داریم در مواردی که دو عام با هم تعارض میکنن یا دو مطلق با هم تعارض میکنن، در اونجا میگن اگر امر اینچنین باشه که اگر فرض کنیم این افراد از تحت اون دلیل خارج باشه، اون دلیل بلا فرد یا کم فرد میشه، به جوری که گفتن اون کلام و اراده ما غیر از این افراد مستحجن و غلطه. ولی این یکی دلیل اینجوری نیست، اگه از تحت این خارج بشه این به استهجان نمی انجامه، خود این قرینه میشه که متکلم این افراد را از این اراده نکرده و از اون دلیل اراده کرده. و در ما نحن و فی شیخ میفرماید همین جوره. چرا؟ فرموده از که معمول شبهات بدویه، ولو ابتداعا انسان شک بدوی داره که این حلال یا حرامه، این ظرف پاکه یا نجسه، این آب پاکه یا نجسه، این حلال یا حرامه، مقصدی هست در واقع یا نه، این شک بدوی میکنه. اما به نظرت ثانویه انسان متوجه میشه که همینی که شک بدوی نسبت بهش داره، این طرف یک علم اجمالی غیر محصوره که بالاخره آدم علم داره تو عالم یک کاسه نجسی هست، یه ظرف نجسی هست، یه لباس نجسی هست، شاید همین باشه، شاید این هم یکی همونه باشه. درسته بدون الان مثلا تو منزل میره الان شک میکنه این پیراهنی که باقاش باش نماز بخونه پاکه یا نجسه، شک اول ابتداعا شک بدویه براش، ولیکن دقت میکنم که تو عالم الان لباس نجس نیست. چرا؟ حتما هست، دادم اطمینان داره، همه لباس الان پاکه، همه ظرف الان پاکه، بالاخره علم اجمالی یا اطمینان اجمالی داره دیگه، و احتمال میده این همین لباس که الان مورد ابتلای اوست همین نجسی باشه که علم دارد در عالم یه لباس نجسی هست، یه ظرف نجسی هست، یه امر قصدی هست و و و و همینطور. پس بنابراین اگر ما بخوایم شبهه محصوره را از یعنی شبهه محصوره را از ادله هل خارج بدانیم، برای ادله هل چی میمونه؟ برای ادله هل چیزی باقی نمیمونه که، به خصوص رو مسلک شیخ قدس سر که شبهات محصوره که انه ثبوتن هم اشکال داره بگیم ادله هل میگیره او رو ترخیص در معصیت. خب اونا که به خاطر اون عقلی میگیم نمیگیره، همه شبهات بدویه هم که در واقع به نظرت ثانوی میبینیم طرف شبهه غیر محصوره است، بس اینم اگه از تحت ادله هل خارج بشه چی مونه برای ادله هل؟ یه موارد بسیار بسیار نادر، اگر فرض بشه که ما فقط و فقط شبهه محصوره غیر محصوره، یعنی شبهه بدویه داشته باشیم و طرف علم اجمالی هم نباشه، طرف علم اجمالی غیر محصور نباشه، این اللهم الا ان یقال شیء، من یه فتعمل دارن یا یه فتدبر دارن. محقق خراسانی در تعلیقه مبارکشون بر فرائض فرمودن که لا مجال له اصلا، فرمودن برای این کلام شیخ اللهم الا ان یقال شیخ لا مجال له اصلا. چرا؟ فرمودن که اون شبهه غیر محصوره این محل کلامه و محل بحثه که تمام شرایط تنجیز در اونجا وجود داره الا اینکه فقط غیر محصوره، اینو داریم بحث میکنیم در بحث شبهات غیر محصوره. بحث اینه که شبهه غیر محصوره به ما انها غیر محصوره و به ما انها واجد لسائر شرایط تنجیز، سائر شرایط تنجیز هست، فقط هم در اینه که غیر محصور است. آیا این موجب میشه که اجتناب واجب نباشه، احتیاط واجب نباشه؟ این محل کلام. و الا اگر شبهه غیر محصوره بود که انجام اون تکلیف معلوم بالاجمال تکلیف حرجیه، خب به خاطر لا حرج اصلا اون فعلیت نداره، این که محل بحث است. یا معلوم شد اون تکلیف معلوم بالاجمال او از محل ابتلا خارج است، خب باز یا بعض اطراف این علم اجمالی از محل ابتلا ما خارجه، خب اینا همه شرایط تجهیز درش وجود نداره، محل بحث نیست. یا اضطرار به انجام بعض اطراف داریم، خب اینم از محل بحث خارجه، چون اضطرار به بعض اطراف باعث میشه تجهیز در کار نباشه، خروج از محل ابتلا باعث میشه تجهیز در کار نباشه، عسر و حرج و امثال ذلک نسبت به معلوم باعث میشه تجهیز در کار نباشه. اینا عوامل اخره، اسباب اخره. حرف در جاییست که تمام شرایط موجوده، یعنی همه در محل ابتلا هم، هیچ عسر و حرجی وجود نداره و اضطرار هم به انجام بعض اطراف وجود نداره. اینجا رو داریم میگیم، بحث در اینجاست. خب آیا در همچین موردی آیا هر شبهه بدلیه در طرف علم اجمالی است که تمام اطرافش محل اطلاعه، تمام اطرافش جوری است که ما اضطرار به انجامش ندادیم؟ همه جا اینجور چیزی نیست. همه مثالی که ما زدیم، میدانه یه پیراهنی در عالم نجس هست البته، اما همه پیرانه عالم بگی در ابتلای منه، الان محل ابتلای منه، یا بعدا در مورد ابتلای من واقع می شود، یا فعلا در ابتلای من باشه، یا سیاسی رو مورد ابتلای من. نه، همه فرش، همه لباس های عالم، همه ظرف های عالم، همه فرش های عالم، همه اینجوری نیست. پس برابر این، این که ایشون فرموده است که هر شبهه بدویه این در طرف یک علم اجمالی غیر محصوره واقع است، ممکنه قبول کنیم، بله هست جایی، اما اینجوری نیستش که اونا به نحوی باشند که اون شبهه غیر محصوره باشد که همش در محل ابتلاع ما هست یا بعدا در ابتلاع ما خواهد بود. نه، شبهات بدویه رو داره میگه. نه، ما میگیم هر جا شما اسمشو میذارید شبهه بدویه، شما کجا رو میگید شبهه بدویه؟
در جایی که
ابتداعا ما شیخ میگم همین جایی که ابتداعا شک میکنی، این به نظر بدوی درست میگی ابتداعا شک میکنم، به نظر ثانوی فورا متوجه میشی این طرف یه علم اجمالیه غیر محصوره، همینو دارم میگه دیگه. چون الان شک میکنی، از قدم الان شک میکنی این لباس من که الان با هم باش نماز بخونم تو منزل پاکه، یعنی احتمال میدی بچه هاتون نبه هاتون نمیدونم دستشون پاک نبود و خورده به این، و الان کسی هم نی ازش بپرسی، احتمال میدی این نجس باشه. خب الان شبه بدوی است برای شما، درست؟ ولی همین الان که این شبه بدوی است، الان همین الان در نفس علم نداری یه پیراهن نجس در عالم وجود داره، همین پیراهن الان پاکه، الان لعل اون یکی یا پیراهنها یا پیراهن پیراهنهای نجسی در عالم هست، لعل همین یکیش باشه که الان به واسطه این که دست بچه بهش خورده نجس شد، شاید همون یکی که داری همین باشه. بس این طرف یک علم اجمالی غیر محصوری میشه. شیخ اینو میفهمه، آقای آخون رو رد نمی کنن، میگن بله این خیلی جا ممکنه همینجور باشه، اما صحبت سر اینه، این علم اجمالیه، این علم اجمالیه چیه؟ چون اطرافش محل ابتلاع شما همش نیست بالفعل، و همچنین به تدریج هم نیست که در آینده بخواد محل ابتلاع شما واقع بشه. این علم اجمالی در اینجا، این علم اجمالی غیر محصور، اصلا محصور هم بود وقتی محل ابتلاع نباشه تنجیز نداره، فکیفه به این که غیر محصوره باشه نداره. و اونی که محل بحث ماست کجاست؟ اون علم اجمالی محصوره. بعد بفرمان لعله، این فتدبر یا فتعمل شیخ اعظم اشاره به همین اشکال ما باشه، اشکال به همین اشکال ما باشه. خب خلاف وجدان که نیست، به اون توضیحی که عرض کردم ببینید، یعنی بدون انسان برخورد که میکنه در اصل اینکه ذهنش اصلا همه چیز توجه نداره و غفلت داره، این شک بدوی براش ایجاد میشه، درست؟ بعد وقتی در سان الحال توجهی میکنه میگه خب من که علم دارم که یک ظرفی در عالم نجسه، لالا این هم همونا باشه. بله، این به نظرت ثانویه همچین علم اجمالی بر آدم در نفس آدم پیدا میشه. حالا شما نفستون نفس پاکیه، ممکنه هیچ، ولی نفس مثل بنده چرا که به نجاسات و قصب و این چیزا توجه داره، ولی یه نفسی اصلا به این امور توجه نداره، ولی وقتی توجه داره که الان در عالم یه مغصوبی وجود داره، لعله همین باشه، الان یه حرامی وجود داره، لعله همین باشه. بله
در خصوصیت شما
که حتی میزنید درست نمیشه، شاید
به
قدرت قدریه
فکر کنید تاریخ
این
در
روحان خیلی
اجماله
بده،
اون خصوصیت
نصبه
خارج شما قدر نمیدونید تاریخ نوازی که در عالم نجده.
همین الان، نه من کارم به تاریخ و
مارقش کنم، همین خصوصیتی میدید که نصبه خود به پاکی بود،
نه اونجایی که ببینید، اگر اونجایی که مسبوق به طهارت باشه و اصل منقه موضوع داریم، اونجا علم اجمالی منحل میشه، اونجا رو جاهایی که این هم نداره که بتونید حالت سابقه شو داشته باشید، اصلا اول نمیدونید لباس چجور بوده، مثلا این پارچه چجور بوده. این به خدمت شما عرض شود که اشکال اخیر شیخ اعظم به این بیان فتحصل که این بیان اول و تقریب اول بالاخره محل اشکال هست، به خصوص اشکال اخیر شیخ اعظم به این تقریب وارده و اون اللهم الا ان یقال ایشون هم به همون جوابی که محقق خراسانی دادن این تمام نیست، پس بنابراین حداقل اشکال اخیر وارده، اشکال اول و دوم ایشون مبنایی بود که اشکال اولشون این بود که اصلا اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، ثبوتن و اثباتن اشکال داره. اشکال دوم ایشون این بود که از راه انقلاب نسبت پیش اومدن، گفتن و گفتیم که انقلاب نسبت ایشون فهمید، خب این جواب میشه جواب مبنایی. جواب سوم ایشون این بود که نه، هر دو ظاهرن و وقتی هر دو ظاهرن ترجیح هدام و دیگری ترجیح بلا مرجحه، پس وجهی نداره که شما شبهات غیر محصوره رو بدید به ادله حل، شبهات محصوره رو بدید به ادله احتیاط، و هر دو الاسوا ان، این کار ترجیح بلا مرجحه. پس این اشکال اخیر که ترجیح بلا مرجحه باشه بر این تقریب اول وارده، بر این تقریب اول، و بزرگانی که اینجا تعلیق زدن و فرمودن نه این اشکال ایشون وارد نیست، اینها توجه به تقاریب دیگه کردن، میگن اشکال ایشون اینجا وارده، ولی این تقریب اول که خود ایشون در رسائل نقل کرده این اشکال بهش وارده. خب از همین اللهم الا ان یقال شیخ یه تقریب دومی هم در آمد که کسی ممکنه از اول همین تقریب که از این اللهم الا ان یقال استفاده میشه ازم بیان بکنه، و اون اینه که میگوید که آقا ما در مقام دو طایفه دلیل داریم، ادله حل، ادله احتیاط. اگر ما شبهات غیر محصوره را بخواهیم بگوییم شامل ادله حل نمی شود، یعنی مشمول ادله حل نمی شود، ادله حل چی میشه؟ قلیل الفرد، قلیل الفرد، نادر الفرد خواهد شد. چرا؟ به خاطر همون بیانی که شیخ فرمود، چون معمولا شبهات بدویه محصول چیه؟ مقرون به علم اجمالی، غیر محصول است. پس اگه غیر محصول رو بگیم مشمول ادله حل نیست و داخل ادله احتیاطه و مولا و این گوینده عظیم الشأن اونجا اراده نکرده باشه و اینجا اراده کرده باشه، این لازمش اینه که ادله حلی که اینقدر ادله حل فرموده این همه برای یک فرد نادری باشه. و گفتن یک کلام عام و مطلق اینجوری برای اراده افراد بسیار نادر عرفیت نداره. پس بنابراین جازم میشیم به این قرینه که شبهات محصوره مشمول ادله حل است، و وقتی حتما مشمول ادله حل شد و نمیشه از این خارج بشه، خود این قرینه میشه که مشمول ادله احتیاط نیست. چون اگه از تحت ادله احتیاط خارجش بکنیم به ادله احتیاط ضربه ای وارد نمیشه، ادله احتیاط شبهات محصوره رو میگیره و شبهات محصوره هم فراوانه در عالم. بله؟ بدویه های قصد کردم، بدویه هایی که طرف علم اجمالی غیر محصول نباشه اونا میگیره، اما اونا خیلی نادر و اندک. و اگر شما بخواید شبهات محصول غیر محصول رو از تحت علم خارج کنید، یه چند مورد شبهات بدویه ای که در اطراف علم اجمالی غیر محصول نیست باقی میمونه. پس بنابراین ادله حل دو طایفه رو شامل میشه، یک بدویه های محضه که طرف علم اجمالی غیر محصوره نیستن که نادرن، دو شبهات بدویه که در واقع به نظرت ثانویه مقرونه به علم اجمالی غیر محصوره هستن. همه اینا رو میگیده. پس این تقریب ثانی میشه. این تقریب ثانی هم جوابش همونی میشه که مرحوم محقق خراسانی دادن، بخواد اینجوری تقریب بشه. پس تا حالا دو تا تقریب بیان شد. تقریب سوم جوابش یه جوری نیست دیگه، شبهات غیر محصوره که محل کلام ما هست.
پس اینا از دهل نمیتونه شامل بشه دیگه.
چرا؟
چون که اینها یا خطبان موردن از باب اصلی بودن و حرجی بوده، یا از باب خروج از محل انتضاعه، محل انتضاعه، یا مسترون علیه علایه حاله، نمیتونه هل خارج.
نه.
پس اشکال چه بودن؟ که شذوز مورد پیدا میکنه پس از دهل.
نه، جواب این به این برمون میفرماد که
جواب
آقای آخون چجوری به این میشه؟ و اون این است که شبهات غیر محصوره ای که تمام اطرافش محل ابتلا باشد و استرار به بعض اطراف نباشد و حرجی نباشد، خیلی خوب، و اینم محل کلام، حالا متفق، و اینم محل کلام تو اصولی. حالا نگاه اینه، وقتی این شد پس بنابراین این اینجوری نیست که اگر بگیم شامل نمی شود مشکلی برای ادله حل لازم بیاد. و همون حرف شیخه که اینجور شبهات غیر محصوره هم ادله حل ظاهر درش هست هم ادله احتیاط ظاهره، ما نمیتونیم همینجور به این بدیم یا به اون ترجیح بلا مرجح میشه. اینجور شبهات غیر محصوره ای که هیچ وجه دیگری وجود نداره، اینا جوری نیست که اگه بگیم خارج از همچون محضوری لازم بیاد که بیشتر شبهات بدویه رو لازم بیاد از تحت ادله حل خارج بشه. نه، شبهات غیر محصوره ای که تمام اطرافش محل ابتلا باشه یا محل ابتلا بگردد و هیچ حرجی نباشد و هیچ اضطراری به انجام بعض اطرافش نباشد، همچین شبهات غیر محصوره ای اینقدر زیاد نیست. پس خروج اونا همچون لازمه ای نداره. خب خودش رو حساب میکنیم ببینیم ادله حل و ادله اعتیاد نسبت به این جور شبهات محصوره غیر محصوره که محل کلامه الاستواه. این در اقل جواب آقای آخون میشه به این تمرین. که چی؟ نه این نه اینجوری نیست. اینجوری به اجدالتون که نگاه کنید اینو ندارید. بله این که در عالم یه فرشی نجسه یه کاسه نجسه درسته، اما این که اونایی که محل ابتلاع من یقین داشته باشم که تو اینایی که محل ابتلاع من حتما یه نجسی موجود داره، احتمال صرفه نه علم. و اما تقریب سوم، تقریب سوم از محقق داماد قدس سره است که ایشون فرمودن که ادله حل و ادله ترخیص همه شبهات رو میگیره. از این ادله شبهه غیر محصوره، شبهه محصوره خارج میشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما در موارد متعددی در خصوص شبهات محصوره داریم که اجتناب باید بکنیم. مثلا مثل روایاتی قبلا میخوندیم که میگه آقا دو تا کأس آب دارم میدونم یکیش متنجسه، حضرت فرمود یحریقهما و یتیمم. خب یحریقهما و یتیمم یعنی هیچ کدوم قابل استفاده نیست که بریز دور برای تیمم بکن. اینا دلالت میکنه بر وجوب اجتناب در شبهات محصور. دو تا کاسه دارم محصور است دیگه. اینجور موارد متعدد داریم. به الغاء خصوصیت از این موارد یا به تنقیه منات که بین اینجا و جاهای دیگه که علم اجمالی داریم محصور از تفاوتی نیست، میفهمیم یه قانون کلی در شریعت وجود داره. ولی این روایات ما رو موارد خاصه، ولی به برکت الغاء خصوصیت یا تنقیه منات قطعی یه قانون کلی استیاد میشه و اون است که یجب الاجتناب در شبهات محصوره. این قاعده که استیاد میشه نسبت به ادله حل اخص مطلق. پس از تحت ادله حل اینا خارج میشن، ادله حل میمونه برای چی؟ برای شبهات بدویه و شبهات غیر محصوره. چون ما برای شبهات غیر محصوره که دلیل نداریم که بگیم احتیاط بکن. این هم بیان است که از محقق داماد قدس سره در رشحات الاصول که اخیراً چاپ شده از تقریرات درس ایشون در اونجا وجود داره. من در تقریر سابق ایشون ندیدم این مسئله را، ولی در این رشحات الاصولی که اخیراً چاپ شده ایشون اینجور استدلال کردن. و ایشون از کسانی است که جریان اصول در اطراف علم اجمالی رو ثبوتاً و اثباتاً میگن اشکالی نداره و از همین جریان اصول کشف میکنیم که حکم در اطراف علم اجمالی ممکنه از فعلیت بیفته. از فعلیت افتن یعنی انشاءش باقیه ولی از فعلیت بیفته محصولی نداره. خب این فرمایش آیا فرمایش درستی هست یا درستی نیست توقف داره بر این که اولا اون حرفی که مقرر در تقریر اول گفته میشد اون وجود نداشته باشه. تقریر اول چی میگفت؟ تقریر اول میگفت ما ادله احتیاط مطلق هم داریم که نسبتشون تبعیانه. اینجور نیست که ما فقط ادله حل داشته باشیم و در قبال یه ادله داریم در یه شبهات محصوره، شما بیاد بگید اینا رو با الغاء خصوصیت فلان میکنیم، بهش میگه عامی ازش درست میکنیم، اخص مطلق فقط او رو خارج میکنیم. اگر ما در این طرف هم ادله مطلق داشته باشیم خب شاخ و شاخ میشن این دوتا. بله، مگر اینکه همون راهی که شیخ رفتن ایشون بیاد بره، یعنی انقلاب نسبت به این بیان، بگن درست که این اگه این بخواد بگید میشه خودش تقریب چهارمی این راهی که داریم عرض میکنیم. ممنون است که بگیم بله یه مطلقاتی داریم ادله حله، از این طرف باز مطلقات و عموماتی داریم ادله احتیاط، یه طایفه سوم داریم که در خصوص شبهات محصوره به همین بیانی که ایشون گفتن که در موارد متعدد الغای خصوصیت میکنیم یا تنقیب بنات میکنیم، پس میفهمیم در خصوص شبهات محصوره دلیل داریم بر وجوب احتیاط. خب اینایی که میگه در خصوص شبهات محصوره باید احتیاط بکنیم، نسبتش با ادله وجوب احتیاط مطلقا چیه؟ ولو اخذ مطلقا، اما تغییر نمیزنه چون مثبت ایدن مثل همه، اما نسبتش به ادله حل چیه؟ اخذ مطلقا. خب ادله حل رو تخصیص میزنه، وجوب احتیاط رو در شبهات محصوره، عوارض شبهات محصوره رو از ادله حل خارج میکنه. خارج که کرد، ادله حل فقط میشه مال کجا؟ شبهات بدلیه به غیر محصوره، پس میشه اخذ مطلق، تخصیص بزنه ادله احتیاط را، و ادله احتیاط دیگه غیر محصوره رو نمیگیره. یعنی همون کاری که شیخ اعظم با اجماع کرد، شیخ فرمود اجماع داریم که در شبهات محصوره احتیاط واجبه، پس ادله حل تخصیص میخوره میشه اخذ مطلق. ایشون میتونه از راه این اخبار به اجماع کار نداره، میگه آقا اخباری داریم مثل همین که گفتیم کفر احریق و هما و یتیمم و امثال اینا، اینا ازش یک حکم شرعی در میاد، یک قانون کلی در میاد، این قانون کلی اجماع دیگه نیست، این قانون کلی که در میاد تخصیص میزنه ادله حل را، وقتی ادله حل تخصیص خورد بنابراین اخذ مطلق میشه، و این مبتنی بر انقلاب نسبته، و این مبتنی بر انقلاب نسبته، و وجهان قوی یون اگه کسی اینجور بگوید، به شرط اینکه اون الغای خصوصیت قبول بشه یا اون تنقیح مناط قطعی قبول بشه. چی؟ اطلاق مطلق احتیاط مطلق دیگه، احتیاط مطلق میگفت هم در شبهات بدویه، هم در شبهات مقرونه به علم اجمالی محصوره، هم شبهات علم اجمالی غیر محصوره احتیاط کن، این مطلق. ادله حل هم میگفت همه این جاها حلال. این طایفه سوم میگه در خصوص شبهات محصوره احتیاط کن، درست؟ این طایفه که کاری به این ادله احتیاط نداره که، مثبت اینا، مثل این که گفته لا تکرم اگه فاسقن، یه جایی روایتی هم بگه لا تکرم الفقیه الفاسق معاذ الله، خب این که با اون درگیری نداره که. اما این ادله که میگوید در شبهات محصوره با کی؟
با اصلاحات
احتیاط که به طور مطلق میگه نه، چون مفهوم که نداره که، مثبته اینن دیگه. خب اما با ادله حل اخذ مطلق تخصیص میزنه اخذ ادله حل را، وقتی اینا را از تحت ادله حل خارج کرد چی میشه؟ ادله حل میشه اخذ مطلق، انقلاب نسبت پیدا میکنه، از تباین به اخذ مطلق منقلب میشه، و بعد تخصیص میزنه ادله احتیاط را. اینم پس اینم یه تقریب دیگری شد که تا حالا چند تقریب شد؟ 4 تا. از تقریب الخامس که بعد اسمشو میبرم، بقیهش توضیحاتش مال فردا انشاءالله، تقریب مرحوم امام قدس سر را است که مرحوم امام با این در حقیقت مطلب خواستن جواب شیخ رو هم بدن که عرض کردم این تقریب آخری است. و اون است که ما روایات متعدده داریم در خصوص شبهات غیر محصوره که میگه احتیاط واجب نیست. ادله هل در خصوص شبهات غیر محصوره داریم. اون مستدلین توجه به عمومات کردند و حساب کردند. ایشون میگن که شما چرا میره سر اونا که اینقدر چالش داره. ما اصلا بر ادله هلی داریم در خصوص شبهات غیر محصوره. پس بنابراین به اونا تمسک میکنیم، میگیم در شبهات غیر محصوره احتیاط واجب نیست. حالا اون روایت کدومه که حالا دیگه فرصت گذشته، انشاءالله فردا این روایت. و صلی الله علیه.